ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی فردا یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. محسن هاشمی به عنوان گزینه اصلی ریاست شورای شهر تهران انتخاب شد. و پلیس فنلاند حمله با چاقو به عابران پیاده را عملیات احتمالی تروریستی اعلام کرد. رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از اکبر رنجبرزاده از اعضای هیئت رئیسه مجلس گزارش داده است که روز شنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به پایان می رسد. در جلسه صبح شنبه مجلس، موافقان و مخالفان عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و سپس محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت صحبت کردند. قرار است پس از پایان بررسی صلاحیت 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی، او در صحن علنی مجلس حضور یابد و آخرین دفاعیات از وزیران پیشنهادیش را انجام دهد. آقای روحانی هنوز وزیر پیشنهادی خود برای وزارت علوم را معرفی نکرده است. در جلسه غیر رسمی پنجمین شورای شهر تهران، محسن هاشمی با کسب 21 رأی موافق به عنوان گزینه اصلی ریاست شورای شهر انتخاب شد. در این جلسه ابراهیم امینی به عنوان نایب رئیس و علی عطا به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند. اعضای جدید شورای شهر در جلسه غیر رسمی 19 مرداد نیز محمد علی نجفی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده بودند. روز اول شهریور پنجمین دوره شورای شهر تهران کار خود را به طور رسمی آغاز می‌کند. در نخستین نشست شورا رأی‌گیری رسمی برای انتخاب رئیس شورا و شهردار جدید تهران برگزار می‌شود. اعضای شورای شهر تهران را نامزدهای لیست امید که هوادار اصلاح طلبان بودند تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رود در رأی‌گیری رسمی محمد علی نجفی و محسن هاشمی به عنوان شهردار و رئیس شورای شهر تهران انتخاب شوند. در دوره قبل شهرداری تهران و اکثریت کرسی‌های شورای شهر در دست اصولگرایان بود. پلیس فنلاند حمله روز گذشته به عابران پیاده در شهر تورکو را قتل عمد با انگیزه احتمالاً تروریستی اعلام کرد. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی، فردی در یکی از بازارهای مرکزی شهر با چاقو به عابران پیاده حمله کرد که بر اثر آن 2 نفر کشته و 8 نفر هم مجروح شدند. مهاجم که در رسانه‌های فنلاند جوانی مراکشی معرفی شده، در تیراندازی پلیس زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گفته پلیس او در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان است و هنوز تحقیقات از او شروع نشده است. جمعه شب پلیس فنلاند 5 نفر را که در ارتباط با فرد مهاجم بودند، در یک آپارتمان دستگیر کرد و بازجویی از آنها ادامه دارد. در واکنش به این حمله مرگبار، دولت فنلاند تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار را تشدید کرد و تعداد ماموران پلیس در شهرهای بزرگ را افزایش داد. و عملیات نظامی ارتش لبنان برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از مناطق هممرز با سوریه آغاز شد. حزب الله لبنان و ارتش سوریه هم اعلام کردند که عملیات همزمان آنها از داخل خاک سوریه علیه گروه خلافت اسلامی در غرب منطقه کوهستانی القلمون آغاز شده است. ارتش لبنان اعلام کرده که عملیات خود را با دولت بشار اسد هماهنگ نمی کند. بر پایه گزارش ها گروه خلافت اسلامی منطقه‌ای به مساحت 300 کیلومتر مربع در مرز سوریه و لبنان را کنترل می کند که نیمی از آن در خاک لبنان قرار دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار شنیدید، امروز هم مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی ادامه داد. در این راستا وزیر ارشاد مخالفان و موافقانی داشت که امروز در صحنه علنی صحبت کردند. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی در استودیو رادیو فردا با من هست برای آگاهی دادن در مورد جزئیات بیشتر این خبر. فرنوش، نماینده های موافق و مخالف وزیر ارشاد چه گفتن و با توجه به اینکه اونها هم اصلاح طلب بودن، اصلا دلیل مخالفتشون با مخالفان در واقع با وزیر ارشاد معرفی شده روحانی چی هست؟
نماینده های مخالف آقای در واقع صالحی بیشتر از این که روی برنامه های او و یا شخص او روی این که حالا آیا توانایی به عهده گرفتن این مسئولیت رو داره یا نه صحبت بکنن، در مورد مداخلاتی که در این حوزه میشه، محدودیت هایی که وجود داره، فشارهایی که وجود داره، مداخله نهادهای دیگر به خصوص نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی صحبت کردن، نطق به ویژه میرزای نیکو پر از کنایه هایی بود که از حالا محدودیت های سیاسی که وجود داره صحبت شده بود و فرصت رو به نوعی غنیمت شمارده بود. قاسم میرزای نیکو نماینده دماوند و اصلاح طلب هستش، اصلا شروع نطقش خودش متفاوت بود، گفت ما تازه داشتیم به هوای تازه‌ای که رضا صالحی امیری با خودش آورده بود عادت میکردیم که ناگهان صالحی اومد که از حوزه اومده، از شهر مشهد که به گفته او شهر کنسرت ممنوع هستش. بعد اسم آورد از آقای خاتمی به طور مشخص و گفتش که نباید فراموش کنیم، جمله تکرار میکنم که از طرف سید محمد خاتمی مطرح شد که زمانی وزیر فرهنگ ارشاد بوده، در پیروزی آقای روحانی نقش داشته، هرچند که او حق مسلمش چینش کابینه به اون نحوی که میخواد، اما اون جمله رأی 24 میلیونی و اصلاح طلبان نقش زیادی داشتن در پیروزی اون و اون نباید این رو فراموش بکنه. در ادامه اشاره کرد به اینکه ما اصلا از ربنای شجریان و پخش اون گذشتیم، به قول ایشون پیشکش، ولی یک بار معلوم کنید که حلال و حرام در حوزه فرهنگ به چه نوعی هستش.
ابهام در هزینه کرد بودجه های عمومی یکی از معضلات عرصه فرهنگ و هنر است. بسیاری از اشخاص و نهادها از بیت المال تحت عناوین فرهنگی استفاده می کنند. متاسفانه دولت هم در قالب حالا جدول 17 و سایر موارد زمینه رو باز کرده برای این حوزه، اما معلوم نیست که این بودجه ها چگونه مصرف میشه. هیچ گونه نظارتی بر هزینه کرد این بودجه ها اعمال نمیشه، نه از جانب دولت و نه از جانب مجلس و دیوان محاسبات. این نهادها و اشخاص در مقابل مجلس، در مقابل دولت و دیوان محاسبات پاسخگو نیستند. آقای صالحی، شما چه برنامه‌ای برای جدول 17 دارید؟ آیا برای سال 97 اگر وزیر شدید باز ما شاهد این جدول مبهم بیت المال سوز داریم؟ من مطلع هستم بعضی از این بودجه ها به جای مصرف شدن در حوزه فرهنگ در زمین خاری استفاده میشه، تبدیل میشه به زمین هایی در شمال کشور.
البته صدایی که پخش شد صدای آقای صادقی، محمود صادقی، اون هم عضو فراکسیون امید از دیگر مخالفان وزیر ارشاد بود که به این بودجه هایی که در حال جدول 17 داره صرف میشه و مشخص نیست که به چه مصرفی میرسه صحبت میکرد. صدای آقای میرزای نیکو رو در ادامه خواهیم شنید. اما موضوع دیگه‌ای که آقای میرزای نیکو باز در مورد اون صحبت کرد این بود که آمار انتشار فیلم و کتاب رو خواست که ارائه بشه. گفت که کتاب های زیادی هستن که دارن در صفحه مجوز خاک میخورن، مثل کلونل که نوشته محمود دولت آبادی هستش. اشاره ای کرد به میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، اشاره غیر مستقیم و تلویحی که در حصر به سر میبرن. صدای او رو بشنویم.
وزارت ارشاد حق مسلم هنرمندان و چهره های ماندگار و نخبگان فرهنگ و هنر و ادب این مرزمون نیست؟ آقای صالحی، ربنای استاد پیشکش، شما در کسرت نماد تلفیق حوزه و دانشگاه بیایید یک بار برای همیشه تکلیف ما را روشن کنید از نسبت حلال ها و حرام ها و هنر به خصوص موسیقی. پاسداشت هنر سید معمار حسینی ارشاد و بانوی مجسمه مادر در حصر پیشکش. وزارت فرهنگ و هنر کی میخواهد از بازخوانی و سانسور و توقیف بعد از مجوز هفت خان رها گردد؟ جناب صالحی، سرنوشت و سرگذشت صاحب نفسان تاریخ تئاتر و سینما و هنرهای تجسمی و الباقی در سایه سکوت بماند. ما این روزها به کارتونهای هادی حیدری و سیامشهای محمد قوچانی رحم کرده ایم. اینان فرزندان من و شما هستند.
آقای صالحی البته جواب مشخص به این پرسش ها نداشت و فقط گفت که باید در دوران اون جلوی مداخلات غیر مسئولانه گرفته بشه و حدود اختیارات هم باید متناسب باشه با درخواست ها.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود و آخرین جزئیات مربوط به بررسی صلاحیت یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی امروز مجلس. استیو بانون استراتژیست اصلی کاخ سفید از سمتش برکنار شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید و استیو بانون توافق کردند که روز جمعه آخرین روز کار آقای بانون باشه. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سیاتل آمریکا در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از پیشینه استیو بانون و نقش او در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ میگه.
تا قبل از انتخابات استیو بانون مدیر عامل و مدیر اجرایی یک سری از رسانه‌های دست راستی بود که به نام بریتبارت شهرت داشتند و در طول انتخاباتشون در واقع گرایش پیدا میکنه، میاد تو کمپین انتخاباتی و بعد از انتخابات هم مشاور ارشد و همینطور استراتژیست ارشد کاخ سفید میشه. در دوران 210 روزی که در کاخ سفید خدمت کرده گفته میشه که هر تصمیم جنجالی که رئیس جمهور گرفته پشت سرش و به عنوان تئوریسین بایستی نگاه کرد به استیو بانون. استیو بانون مثلا جزو کسایی بود که توصیه کرد رئیس جمهور قراردادهای تجارت آزاد رو لغو بکنه، پیمان اقلیمی پاریس رو لغو بکنه و همینطور موجب شد که برخی تصمیم‌گیری‌های تند از جمله مسئله لغو مهاجرت‌های مسلمانان یا مسافرت‌های مسلمانان به آمریکا و جلوگیری از پذیرش تعداد بیشتری از پناهندگان رو به ایشون نسبت میدن.
به نظرتون آقای روشندل دلیل کنار رفتن استیو بانون چی بوده و چه کسی در این کنارگیری نقش بیشتری داشته؟
ظاهراً باید بگیم که یک چیزی بین کنارگیری و برکناری پشت سر قضیه هست. برای اولین بار در ماه آوریل بود که اولین علائم ناسازگاری بین دونالد ترامپ و استیو بانون آشکار شد و ترامپ به یک نشریه نیویورکی اعلام کرد که من استراتژیست خودم هستم. این نشون میداد که اختلافاتی بین او و استراتژیست ارشدش وجود داره. در اوایل هفته جاری استیو بانون با یک رسانه دست چپی گفتگو کرد و بعدم گفت که من فکر نمی کردم که این گفتگو منتشر بشه، ولی در این گفتگو حرفای زد که مرسوم نبود خیلی. از جمله گفتش که من به عنوان استراتژیست ارشد این اهرم رو در اختیار دارم که مخالفین رو از سر ران بردارم و در این حال اعلام کرد که بین آمریکا و چین یک جنگ تجاری بزرگی وجود داره و ادامه داره. همینطور در مورد گرایش‌های قومیتی و ملی موضع‌گیری شدید داشت. اما مهمترین اظهارات استیو بانون در این هفته گذشته مغایرتی بود که در حرف او و حرف رئیس جمهور وجود داشت. موقعی که رئیس جمهور اعلام کرد که با کره شمالی با آتش خشم روبرو خواهد شد، ولی استیو بانون گفتش که کره شمالی ابتکار عمل نظامی را از ما گرفته و به نوعی گفت که در جنگ نظامی ما ابتکار عمل رو در دست نخواهیم.
آقای روشندل، کنار رفتن استیو بانون چه تأثیری در سیاست کلی و هدفهای دراز مدت دولت دونالد ترامپ خواهد داشت به نظرتون؟
با توجه به این که این تغییرات عمدتاً از زمانی شروع شد که جنرال جان کلی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور انتخاب شد و در همون روزها بود که به نظر میرسید رئیس جمهور داره بیشتر با جنرال جان کلی در واقع هماهنگی میکنه، گفته شد که استیو بانون استعفا کرده، ولی استعفاش رو به دلیل مسائلی که در شارلوتسویل اتفاق افتاده بود به تعویق انداختن. حالا به نظر میاد که قاعدتاً سیاست ها باید منسجمتر دنبال بشه. با مدیریت جنرال جان کلی در دفتر ریاست جمهوری پرونده های مختلفی هست که باید دنبال بشه، از جمله نقش احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته، پرونده برجام و توافق اتمی با ایران، پرونده سوریه و نبرد بر علیه داعش و به خصوص داغ‌ترین موضوع روز که عبارت باشه از جریان کره شمالی، همونطور که هم اکنون برنامه ریزی شده برای 10 روز آینده قرار استش که یک مانور نظامی مشترکی با متحدین آمریکا در آبهای منطقه انجام بشه. بنابراین من خیال میکنم اگه اتفاق خاصی نیفته بیشتر بایستی منتظر این باشیم که یک سری سیاست‌های منسجم پیگیری بشه.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو می‌شنوید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی.